Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
هرچه بیشتر عمه مارج تو اونجا احساس راحتی میکرد، هری بیشتر به رفتنش فکر میکرد. عمو ورنون و خاله پتونیا معمولا از هری میخواستن که جلوی دست و پاشون نیاد. البته خودش هم همینو میخواست. اما از طرف دیگه عمه مارج دوست داشتش که هری مدام جلوی چشمش باشه تا بتونه درباره نحوه تربیتش اظهار نظر کنه. از مقایسه کردن هری با دادلی لذتی میبرد که بیا و ببین. برای دادلی هدیه‌های گرون می‌خرید و در مقابل یه جوری هری رو نگاه می‌کرد که جرأت نکنه که بگه چرا واسه من نخریدی و از این کارم خوشش می‌اومد. توی تمام این مدت هم همش در مورد اینکه چرا اینقدر هری بد تربیت شده اظهار نظر می‌کرد. روز سوم اقامتش موقع خوردن نهار گفتش که ورنون، تو اصلا نباید خودتو سرزنش کنی که این بچه چرا اینطوری شده. وقتی زاد کسی خراب باشه از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. هری سعی کرد فکرش رو روی غذا خوردن متمرکز کنه، اما دستاش میلرزید و صورتش از خشم میسوخت. به خودش میگفت برگر رو فراموش نکن، به هاگزمیت فکر کن، هیچی نگو، سر جا بشین. عمه مارج بطری نوشابه رو برداشت و گفت این یکی از مهمترین قواعد تعلیم و تربیته. در مورد سگا هم صدق میکنه. اگه سگ ماده یه جوری باشه، طولش هم همون جوری میشه. توی همون لحظه بطری نوشابه تو دست عمه مارش ترکید و خوردای شیشه به اطرافش پرت شد. عمه مارش که قطره‌های نوشابه از صورت قرمزش میچکید چند بار پلک زد و جویده جویده چیزی گفت. خاله پتونیا از ترسش جیغ کشید و گفت مارش حالت خوبه؟ عمه مارش با دستمال صورتش رو خشک کرد و قرقر کنان گفتش که چیزی نیست، حتما زیادی فشارش دادم. یه روز خونه کنولون هم همین اتفاق افتاد. چه میشه کرد؟ من همه چیزو زیادی محکم میگیرم. اما عمو ورنون و خاله پتونیا مشکوک به هری نگاه میکردن. به همین دلیل هری تصمیم گرفت از خوردن دسر صرف نظر کنه و هرچه زودتر جیم بزنه. از آشپزخونه بیرون اومد، به دیوار هال تکیه داد و نفس عمیقی کشید. از آخرین باری که از شدت خشم کنترلش رو از دست داده بود و یه چیزی رو ترکونده بود مدت ها میگذشت. نباید میذاشت بار دیگه چنین اتفاقی بیفته. نگرانیشم فقط برای هاگزمیت نبود. اگه جلوی خودشو نمیگرفت با وزارت سحر و جادو درگیر میشد. هری هنوز به سن قانونی نرسیده بود و طبق قوانین جادوگری به کار بردن جادو تو خارج از مدرسه کاملا ممنوع بود. سابقه خوبی هم نداشت. تابستون پارسال یک هشدار رسمی دریافت کرده بود که در اون به صراحت اعلام کرده بودن اگه وزارتخونه از هر گونه جادوگری در پریوت درایو مطلع بشه، هری رو از هاگوارتس اخراج میکنن. هری صدای دورسلیه رو که از سر میز بلند میشدن میشنید و بودو بودو رفت طبقه بالا تا دوباره باشون روبرو نشه. هری تو سه روز بعد تونست با تمرکز روی کتاب خودآموز و تعمیر مراقبت دسته جاروش رو درست کنه. اینجوری میتونست نیش و کناهی عمه مارج رو تحمل کنه که البته موفقیت آمیزم بود، اما باعث میشدش که ظاهرش بیروح جلوه کنه، چون عمه مارج بعد از اون شروع کرد به این نظریه که اون از نظر روانی نابهنجاره. بالاخره آخرین شب اقامت عمه مارج فرا رسید. خاله پتونیا سفره رنگینی تدارک دیده بود، اما ورنون نوشابه مختلفی رو گذاشته بود. سوپ و خوراک ماهی رو بدونی که اصلا کوچکترین اشاره‌ای به خطاهای هری بکنن خوردن. موقع خوردن کیک خامی ورنون با صحبت طولانی درباره شرکتش و کارا و حفاری و اینا همه رو حسابی خسته کرده بود. بعد خاله پتونیا قهوه درست کرد، اما ورنون یه بطری نوشابه اعلی باز کرد و از عمه مارج پرسید مارج از اینا میل داری؟ عمه مارج موقع خوردن شام زیاد نوشابه خورده بود و صورت بزرگش سرخ و برافروخته بود. خنده کنان گفت یه ذره برهم بریز، یه ذره بیشتر، بازم دیگه کافیه. دادلی مشغول خوردن چهارمی برش کیک خامه‌ای بود. عمه پتونیا قهوه می نوشید و انگوشت کوچیکش از کنار فنجون معلوم بود. هری می خواست از جاش بلند بشه و بره اتاقش، اما نگاه خشم‌آلود عمو ورنون فهمید که باید سر جاش بشینه. مارج لبش لیسید، لیوان خالی از نوشابه رو روی میزش گذاشت و گفت آه پتونیا، عجب غذای محشری بود. من معمولا شبا غذای حاضری می خورم. با اون 10 تا سگی که باید مراقبشون باشم نمی رسم غذا بپزم. بعد آروغی زد و دستش رو شکمش کشید و ادامه داد ببخشید، از دیدن بچه های سالم و سرحال لذت میبرم. بعد به دادلی چشمکی زد و گفت دادرز، تو هم مثل بابات مرد خوشهیکلی میشی ها، ورنون یه ذره دیگه نوشابه برام بریز. عمه مارج روش رو به طرف هری که دلش مثل سیر و سرکه میجوشید برگردوند و گفت اما یکی خیلی ضعیف و نحیفه، بعضی سگام همین جوری هن. یک سال پیش از کلونل خواستم یکی از سگا رو ببره بکشه، آخه خیلی درب و داغون بود، هم ضعیف بود هم غیر اصیل. هری سعی داشت صفحه 12 کتابش رو به یادش بیاره که نوشته بود افسونی برای تعمیر دهنده عقب. عمه مارج با دست بیلمانندش دست استخونی خاله پتونیا رو نوازش کرد و گفت همونطور که اون روزم گفتم همش بر میگرده به اصل و نسب. پتونیا فکر نکن میخوام به خانواده توهین کنم، اما خواهرت نااهل از آب در اومد. توی همه خانواده ها یه نفر اینجوری میشه، بعدم با اون تنلش عروسی کرد، نتیجهش هم خب چی میشه؟ همین که جلومونه دیگه. هری به بشقابش خیره شده بود و صدای زنگ مسخره تو گوشش تنین میانداخت. به خودش گفت ته دست جارو رو محکم بگیرید، اما بقیه جمله رو به خودش نمیورد. صدای عمه مارجم مثل یه مته تو گوش هری ناخوشایند و آزاردهنده بود. عمه مارج بطری نوشابه رو برداشت و با خشم مقداری از اون رو تو لیوانش ریخت، طوری که یه عالم نوشابه ریخت روی میز. بعد با صدای بلند گفت شما دوتا هیچ وقت به من نگفتین این پاتر چه کار میکرد. عمو ورنون و خاله پتونیا به شدت عصبانی بودن، حتی دادلی هم از خوردن کیک دست کشیده بود و به والدینش نگاه میکرد. عمو نیم نگاهی به هری انداخت و گفت اصلا کار نمیکرد، بیکار بود. مارج جرعه ای از نوشابهش رو نوشید، چونش رو با آستین لباسش پاک کرد و گفت حدس می زدم یه تنبل بیکاره تن لش و حق باز. که یه دفعه هری گفت به هیچ وجه اینطور نبود. همه ساکت شدن، تمام بدن هری می لرزید، توی تمام عمرش هیچ وقت اینقدر عصبانی نشده بود. اما ورنون که رنگش مثل گچ سفید شده بود بطری نوشابه رو برداشت و تو لیوان عمه مارج خالی کرد و گفت بازم نوشابه بخور. بعد رو به هری کرد و با حالت غضبناکی فریاد زد آهای پسر دیگه برو بخواب، زود باش. عمه مارج سکسکه کرد و بعد دستش رو بالا برد و در حالی که با چشمای ریز و سرخش به هری زل زده بود گفت نه ورنون بذار ادامه بده، پسر ادامه بده. به پدر مادرت افتخار میکنی؟ آره، اونا رفتن و توی تصادف اتومبیل خودشون به کشتن دادن، حتما مست بودن. هری از جاش بلند شد و گفت اونا تو تصادف اتومبیل نمردن. مارج که از عصبانیت حسابی قرمز شده بود دازد ای کوچولوی دروغگوی بدجنس، اونا توی تصادف ماشین مردن و تو رو دست بستگان آبرومندشون گذاشتن، حالا توی نمک نشناس بی حیا. عمه مارج حرفش رو ناتموم گذاشت، انگار نمیدونست چطور باید منظورش رو برسونه، اما به نظر میرسید تمام وجود عمه مارج از خشم زیادی پر میشه و باد میکنه. اما باد کردن عمه مارج متوقف نشد. صورت بزرگ و سرخ شروع کرد به کش اومده، چشمای ریزش بیرون زد و دهنش طوری کش اومد که قادر به حرف زدن نبود. لحظه دیگه دکمه ژاکت راهروش در اثر فشار کنده شد و جیرینگ جیرینگ به در و دیوار خورد. مثل یه بادکنک بزرگ و بزرگتر میشد. یه دفعه شکمش از بالای کمربندش بیرون زد و انگشتاش مثل سوسیس متورم شدن. وقتی هیکل عمه مارج از صندلی جدا شد و به سمت سقف حرکت میکرد، عمو ورنون و خاله پتونیا یک صدا فریاد زدن مارج مارج. حالا دیگه بدنش گرد شده بود، مثل یه حلقه نجات بزرگ با چشمای خوک مانند، و همونطور که بالا میرفت دست و پاش به شکل غیر عادی از بدنش بیرون زده بود و بام بام صدا میکرد. ریپر که دیوونوار پارس میکرد کشون کشون خودش رو به اونجا رسوند. اما ورنون یکی از پاهای مارج رو گرفت و سعی کرد اونو پایین بکشه، اما خودش هم از زمین بلند شد. لحظه بعد ریپر جلو پرید و دندوناش رو تو ساق پای عمو ورنون فرو کرد. هری قبل از اون که کسی مانعش بشه از سالن غذاخوری بیرون اومد و به سمت انباری زیر پله رفت. با نزدیک شدن هری در انباری زیر پله به طور جادویی باز شد. ظرف چند ثانیه هری چمدونش رو کشون کشون به در ورودی رسوند. بعد به سرعت به طبقه بالا رفت، کفپوش زیر تخت رو بلند کرد و روبالشی پر از کتاب و هدایای تولدش رو برداشت. بعد از زیر تخت بیرون اومد و قفس خالی هدویگ رو برداشت و به سرعت رفت پایین و خودش رو به چمدوناش رسوند. همون وقت عمو ورنون که پاچه شلوارش پاره خونالود بود از غذاخوری بیرون اومد و فریاد زد برگرد اینجا، بیا اونو به حال اولش برگردون. اما هری از خشمی جنون‌آمیز لبریز بود. در چمدونش رو باز کرد، چوب دستیش رو بیرون کشید و به سمت عمو ورنون نشونه گرفت. بعد با نفس‌های تند گفت حقش بود، بلایی که سرش اومد حقش بود، سعی نکن جلوی منو بگیری. هری که با دستپاچگی پشت سرش به دنبال دستگیره در میگشت گفت من دارم میرم، دیگه تحمل ندارم. لحظه بعد هری تو خیابون تاریک و ساکت بود. قفس هدویگ زیر بغلش و چمدون سنگینش رو پشت سرش میکشید. هری پس از پشت سر گذاشتن چند خیابون به دیوار کوتاهی تو خیابون مگنولیا برخورد کرد و روی زمین افتاد. در اثر کشیدن چمدوناش به نفس نفس افتاده بود. آروم نشست. هنوز وجودش از خشم توی جوش و خروش بود و به صدای تپش دیوونوار قلبش گوش میداد. بعد از 10 دقیقه تنها موندن تو اون خیابون تاریک احساس دیگه‌ای وجودش رو فرا گرفت. وحشت. هرچه فکر میکرد به نتیجه نمیرسید. هرگز تو چنین مخمصه‌ای گرفتار نشده بود. تک و تنها تو دنیای تاریک مشنگا درمونده شده بود و هیچ جایی برای رفتن نداشت. از همه بدتر اینکه دست به جادوی بزرگی زده بود و بدون شک از هاگوارتس اخراج می شد. اون قانون ممنوعیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی رو به طور انکارناپذیری زیر پا گذاشته بود و تعجب می کرد که نمایندگان وزارت سحر و جادو همونجا روی سرش نازل نشده بودند. هری به خودش لرزید و به بالا و پایین خیابون مگنولیا نگاهی انداخت. حالا چی به سرش می اومد؟ آیا اون رو دستگیر می کردن یا فقط از دنیای جادوگران طرد می شد؟ به یاد رون و هرمیون افتاد و قلبش تو سینه فرو ریخت. مطمئن بود چه مجرم شناخته بشه چه بیگناه، رون و هرمیون توی این وضعیت مشتاقانه به کمکش میان، ولی خب هر دوشون تو خارج از کشور بودن و غیر از هدویگ هیچ وسیله‌ای برای تماس با اونها نداشت. پول مشنگی هم نداشت. توی کیف پولش ته چمدون مقداری طلای جادویی داشت، اما بقیه دارایی والدینش که به اون رسیده بود تو صندوق امانات بانک جادوگری گرینگوتس توی لندن نگهداری میشد. اما اون قادر نبود چمدونش رو تا لندن به دنبال خودش بکشونه، مگه اینکه به چوب دستیش که هنوز توی دستش بود نگاه کرد. اگه اخراج شده بود یه ذره جادوگری دیگه چیز رو تغییر نمیداد. یک شنل نامری که از پدرش ارث برده بودم همراهش بود. اگه با افسونی چمدونش رو مثل پر سبک میکرد، اون رو به دسته جاروش میبست، خودش رو با شنل نامری میپوشوند و به سمت لندن پرواز میکرد، چی میشد؟ در اون صورت میتونست بقیه پولش رو از صندوق در بیاره و به عنوان یک طرد شده زندگیش رو شروع کنه. چشم انداز وحشتناکی بود، اما نمیتونست تا ابد روی اون دیوار کوتاه بشینه. ممکن بود با پلیس مشنگا روبرو بشه و در اون صورت برای سرگردانی تو خیابون تاریک اون وقت شب با چمدونی پر از کتابای جادویی و یه دسته جارو چه توضیحی میتونست بده؟ هری دوباره چمدونش رو باز کرد و محتویاتش رو کنار زد، به دنبال شنل نامرئی میگشت. قبل از پیدا کردن اون یه دفعه از جاش بلند شد و بار دیگه به اطرافش نگاه کرد. خارش پشت گردنش باعث شده بود احساس کنه کسی داره اون رو نگاه میکنه، اما آخه تو خیابون پرنده هم پر نمیزد و هیچ کدوم از خونه های بزرگ و چارگوش اون حتی چراغی هم روشن نبود. دوباره روی چمدونش خم شد، اما بلافاصله بلند شد و چوب دستش رو تو دستش فشرد. صدایی نشنیده بود، اما احساس میکرد کسی یا چیزی تو فضای باریک بین پارکینگ خونه و نرده پشت سرش ایستاده. هری دزدکی به خیابون تاریک نگاهی انداخت. اگه اون موجود تکونی به خودش میداد، هری میتونست بفهمه که اون یه گربه ولگرده یا یه چیز دیگه. هری آهسته گفت لوموس. از انتهای چوب دستش نور خیره کننده ظاهر شد. چوب دستی رو بالای سرش نگه داشت و دیواره های سنگی خونه شماره 2 روشن شد. در پارکینگ می درخشید و در فاصله باریک بین اون دو هری بدن یک موجود بزرگ رو با چشمای درخشان به وضوح تشخیص داد. هری عقب عقب رفت، پاش به چمدون گیر کسه که با دستش مانع افتادنش بشه، اما چوب دستش به گوشه پرتاب شد و خودش به درون یه جوب آب افتاد. هری صدای گوشخراش شنید و فوراً در مقابل نور خیره کننده دستش رو سایبون چشماش کرد. هری فریادی زد و درست به موقع خودش رو به پیاده رو رسون. لحظه بعد یک جفت چراغ بزرگ با نوری خیره کننده و صدای گوشخراش درست و همون نقطه‌ای که هری چند لحظه قبل افتاده بود و وایساد. هری سرش رو بلند کرد و متوجه شد که چرخا متعلق به یه اتوبوس 3 طبقه ارغوانی رنگی که یهو جلوش سبز شده بود. بالای شیشه اتوبوس با حروف طلایی رنگ نوشته بود اتوبوس شوالیه. توی لحظه کوتاه هری فکر بعد از اون سقوط نکنه عقلش از سرش پریده باشه. بعد کمک راننده که لباس فرم ارغوانی به تن داشت از ماشین بیرون اومد و با صدای بلند شروع به صحبت کرد. به اتوبوس شوالیه خوش آمدید. اتوبوس شوالیه وسیله حمل و نقل ویژه جادوگرانه درمانده است. کافی است چوب دستی خود را جلو بیاورید و سوار شوید. شما را به هر کجا که بخواهید میرسانیم. اسم من استنشان پایکو، امشب در خدمتتان. کمک راننده حرفشو ناتمام گذاشت. چشمش به هری افتاده بود که هنوز بی حرکت روی زمین نشسته بود. هری با دستپاچگی چوب دستشو از زمین برداشت و از جاش بلند شد. وقتی استنشان پایک رو از نزدیک دید فهمید که اون چند سال از خودش بزرگتره، 18-19 سال بیشتر نداشت. استن که دیگه از حالت رسمی در اومده بود پرسید اونجا داشتی چی کار میکردی؟ افتاده بودم. استن پوزخندی زد و گفت واسه چی افتاده بودی؟ هری با ناراحتی گفت عمدن که خودم رو ننداختم. سر زانوی شلوارش پاره شده بود و از دستی که موقعی افتادن جلوی خودش گرفته بود خون بیومد. ناگهان علت افتادنش رو به یاد آورد و فوراً برگشت تا به فضای باریک بین نرد و دیوار نگاهی بندازه. چراغای جلوی اتوبوسش ولی اونجا رو کاملاً روشن کرده بود و چیزی در اونجا به چش نمیخورد. استن گفت: به چی نگاه میکنی؟ هری با شک و تردید به فضای خالی اشاره کرد و گفت: یه چیز سیاه و گنده اونجا بود، یه چیز شبیه به سگ اما بزرگتر. بعد به استن که دهنش باز مونده بود نگاه کرد. چشم استن به زخم پیشونی هری افتاد و هری معذب شد. بی مقدمه پرسید: اونجا چیه؟ هری با عجله جای زخم رو با موهاش پوشوند و گفت: چیزی نیست. ممکن بود وزارت سحر و جادو در تعقیبش باشه و اون نمیخواست به این راحتی به دام بیفته. استن با سماجت پرسید: اسم چیه؟ هری اولین اسمی که به ذهنش رسید و به زبون آورد: نویل لانگ باتم. هری برای اینکه حواس اون رو پرت کنه بلافاصله گفت: پس این اتوبوس گفتی هر جا که بخوام میره؟ استن با غرور خاصی گفت: آره، هر جا که دلت بخواد، به شرط که روی زمین باشه، زیر آب نمیتونیم بریم. بعد دوباره نگاه مشکوکی به هری انداخت و گفت: تو بودی که برامون دست نگه داشتی نه؟ چوب دستی تو جلو آوردی؟ و هری فوراً جواب داد: بله، ببین اگه من بخوام به لندن برم کرایم چقدر میشه؟ میشه 11 سیکل، اما با 14 تا میتونی یه لیوان نوشیدنی شکلاتی داغم بخوری. با 15 تا هم یه لیوان آب گرم بهت میدیم به اضافه یه مسواک به هر رنگی که بخوای. هری بار دیگه تو چمدونش شروع به جستجو کرد و کیف پولش رو بیرون آورد و مقداری نقره تو دست استن ریخت. بعد به کمک استن قفس هدویک رو روی چمدونش گذاشت و بعد هر دو رو بلند کرد و گذاشت توی اتوبوس. اتوبوس صندلی نداشت. در عوض 6 تخت خواب برنزی کنار پنجره هایی با پرده های کشیده قرار داشت. روی تاخچه کنار هر تخت خواب شمعی روشن بود و دیوار چوب نمای مجاورش رو روشن میکرد. آخر اتوبوس مرد جادوگری تو خواب جویده حرف زد: حالا نه، متشکرم. دارم کمی ترشه حلزون درست میکنم. بعد غلطی زد و دوباره به خواب رفت. استن چمدون هری رو به زیر تختی که درست پشت سر راننده بود هل داد و گفت: این تخت مال توئه. بعد به راننده که روی یک صندلی راحت جلوی فرمون نشسته بود اشاره کرد و گفت: این ارنی پرنگه، راننده اتوبوسه. اینم نویل لانگ باتمه. ارنی جادوگر میان سالی که عینک ته استکانی به شش داشت به هری سرتکون داد. هری با دست پاچگی موهاش رو روی پیشونیش ریخت و روی تخت نشست. استن روی صندلی راحت کنار راننده نشست و گفت: راب بیافر. یک بار دیگه صدای بنگ گوشخراشی تو فضا تنین افکند و لحظه بعد بر اثر سرعت فوق‌العاده اتوبوس شوالی هری به روی تخت به پشت افتاد. بعد خودشو جمع جور کرد و از پنجره تاریک به بیرون نگاهی کرد. حالا تو خیابون دیگه‌ای مثل گلوله فشنگ پیش می‌رفتن. استن که با لذت خاص چهره حیرت زده هری رو تماشا می‌کرد گفت: قبل از اینکه واسمون دست کن بدی اینجا بودیم. اینجا کجاست؟ ارن، یه جای تو ولزه؟ ارنی جواب داد: هری پرسید: پس چرا منشنگا صدای اتوبوس رو نمیشنون؟ استن با حالتی تحقیرآمیز گفت: اونا نه درست میشنون نه درست میبینن، مگه نه؟ اونا هیچ وقت به چیزی دقت ندارن. ارن گفت: استن، بهتره بری خانوم ماش رو بیدار کنی، تا یه دقیقه دیگه به ابرگاونی میرسیم. استن از کنار تخت خواب هری گذشت و تو بالای پلکان چوبی باریک ناپدید شد. هری هنوز از پنجره بیرون رو تماشا میکرد و لحظه به لحظه نگران تر میشد. به نظر میرسید ارنی نحوه استفاده از فرمان رو یاد نگرفته باشه، چون اتوبوس شوالی دائم به سمت در و دیوار میره بدون اینکه به چیزی برخورد کنه. تیرای چراغ، صندوقای پستی و سطل آشغال از جلوی اتوبوس کنار میپریدن و بعد از گذشتن اون سر جاشون برمیگشتن. استن از پله ها پایین اومد و پشت سر ساحره رنگ پریدهی که خودش رو تو یک شنل پیچیده بود پدیدار شد. ارن ترمز محکمی گرفت و همه تخت ها دست کم 30-40 سانتیمتر به سمت جلوی اتوبوس سر خوردن. استنبول خوشحالی گفت بفرمایید خانم مارش. خانم مارش دستمالی جلوی دهنش گرفت و به زحمت از پله اتوبوس پایین رفت. استن کیف اون رو بیرون گذاشت و در رو بست. صدای بنگ دیگه به گوش رسید و لحظه بعد اتوبوس با سرعتی زیاد تو یک جاده روستایی پیش می‌رفت و درختان از جلوی راهش به کناری می‌پریدن. هری توی اتوبوس عادی هم نمیتونست بخوابه، چه برسه به این اتوبوس که دائم صدای گوش خراش ایجاد میکرد و هر لحظه 200 کیلومتر جلوتر میپرید. با به خاطر آوردن چند ساعت گذشته دوباره دل هری به شور افتاد. نمیدونست چه بلایی سرش میاد. آیا دورسلیا تونسته بوده همه مارش رو پایین بیارن؟ استن نسخه از روزنامه پیام امروز رو جلوش باز کرده بود و در حالی که زبونش بین دندوناش قرار داشت غرق مطالعه بود. عکس بزرگ مردی با چهره مایوس و موهای بلند و در هم گره خورده از روی صفحه اول روزنامه آهسته به هری چشمک زد. قیافش خیلی آشنا بود. هری لحظه مشکلاتش رو فراموش کرد و گفت این مرد همونه که تو اخبار مشنگا بود؟ استنلی نگاهی به صفحه اول انداخت و با دهن بسته خندید. بعد سری تکون داد و گفت این سیریوس بلکه، باید هم تو اخبار مشنگا باشه، مگه از پشت کوه اومدی نویل؟ بار دیگه به قیافه مات و مبهوت هری خندید. بعد صفحه اول روزنامه رو جدا کرد و به دست هری داد و گفت باید بیشتر روزنامه بخونی نویل. هری روزنامه رو جلوی روشنایی شمع گرفت و شروع به خوندن کرد. بلک همچنان آزاد است. I'm sat on the floor, I'm
falling outside, it's cold. شما به 52 اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. پادکست هری پاتر رو میتونید روی تمام اپهای پادگیر مثل کست باکس، شنوتو، ناملیک، سایت و اپلیکیشن نوار و مخصوصا سایتمون با آدرس هری پاتر پادکست و تایار که لینکش تو توضیحات هست راحت گوش کنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your only lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.